اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز پنجشنبه 25 ماه نوامبر سال 2021 است. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. طالبان از آغاز دور تازه مذاکرات امریکا با این گروه استقبال کرده و واشنگتن را به برداشتن گام های عملی در راستای حل مسائل مورد اختلاف دو طرف ترغیب کردند. ایالات متحده امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تام وست، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، هفته آینده در رأس یک هیئت مذاکرات را با طالبان در قطر آغاز خواهد کرد. سهیل شاهین، یک مقام دفتر سیاسی طالبان در قطر، این تصمیم امریکا را یک گام خوب خواند و گفت که طالبان برای حل تمام مسائل با امریکا از راه گفتگو و آغاز روابط مثبت با این کشور آماده است. آقای شاهین همچنان گفت که اکنون توپ در میدان امریکا است و به گفته وی زمان آن است تا ایالات متحده در راستای عادی سازی روابط و حل تمام مسائل مورد اختلاف با طالبان گام های عملی بردارد. نت پرای، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است که این کشور علاوه بر مسائل مبارزه بر ضد دهشت افغانی، رسیدگی به مسائل مرتبط به بحران بشری افغانستان را نیز در گفتگوهای دوحه به بحث خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید که کشورش در مورد ادامه همکاری با اداره بین المللی انرژی اتمی به توافق رسیده است. آقای عبداللهیان روز چهارشنبه گفت که به زودی نشست به منظور نهایی ساختن متن توافقنامه ادامه همکاری بین دو طرف برگزار خواهد شد. پیش از این اظهارات وزیر خارجه ایران، رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، گفته بود که فرصت ایجاد توافق بین این اداره و ایران در مورد حل اختلافات بین دو طرف رو به تمام شدن است. آقای گروسی که روز سه‌شنبه به خاطر ملاقات با مقامهای ایرانی به تهران سفر کرده بود، همچنان گفت که مذاکرات اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران در بسیاری بخش‌ها پیشرفت نداشته است. خانواده قربانیان سقوط طیاره خطوط هوایی اوکراین میگویند که مقامهای بلندرتبه ایران مسئول سقوط دادن این طیاره هستند. طیاره خطوط هوایی اوکراین در اوایل سال گذشته میلادی، لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران، در اثر پرتاب یک میزایل توسط سپاه پاسداران ایران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن با شمول چندین شهروند افغانستان کشته شد. ایران ادعا دارد که این حمله سپاه پاسداران بر این طیاره در نتیجه نقص فنی دستگاه رادار و اشتباه اداره کننده دستگاه دافع هوایی این کشور انجام شد. اما خانواده های 140 قربانی این رویداد روز چهارشنبه با نشر گزارش این ادعای حکومت ایران را رد کردند. خانواده های این قربانیان با تهیه این گزارش که در مورد سقوط دادن این طیاره تحقیق کرده است، گفتند که مسئول سقوط این طیاره تنها سربازان پایین رتبه ایرانی نبوده، بلکه به گفته آنان مقام‌های بلند رتبه حکومت ایران نیز در سقوط دادن این طیاره مسئول هستند. لیتوانیا در مورد افزایش حضور نظامی روسیه در مرز با اوکراین ابراز نگرانی کرد. گابریلیوس لندسبرجس، وزیر خارجه لیتوانیا، روز چهارشنبه گفت که قرار است سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هفته آینده نشست را در مورد یافتن راه‌های مقابله با روسیه و تقلط مرزهای اعضای این سازمان برگزار کند. وزیر خارجه لیتوانیا پس از ملاقات با وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، گفت که به نظر وی ممکن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از بحران مرزی در بلاروس به خاطر ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه استفاده کند. مسکو در سال 2014 منطقه کریمیه اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. اکنون آمریکا و متحدین اروپایی آن ادعا دارند که روسیه به دنبال حمله و اشغال سایر مناطق اوکراین است، اتهامی که مسکو آن را رد کرده است. در این حال اردوی روسیه و اوکراین روز چهارشنبه تمرین های نظامی برگزار کردند. از سوی هم با ادامه تشدید تنش ها بین واشنگتن و مسکو روی بحران اوکراین، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه حمایت بدریغ خود را از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین اعلام کرد. احزاب سیاسی آلمان روز چهارشنبه روی معرفی صدر اعظم جدید این کشور با توافق رسیدند. بر اساس توافقی که بین حزب سوسیال دموکرات، حزب سبزها و حزب دموکرات های آزاد به میان آمده است، قرار است اولف شولز به حیث صدر اعظم جدید آلمان معرفی شود. شولز 63 ساله نهمین صدر اعظم آلمان پس از پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود و جایگزین انگلا مرکل صدر اعظم کنونی این کشور می شود. بر اساس این توافق، حزب سوسیال دموکرات رهبری حکومت ائتلافی آینده در آلمان را بر عهده خواهد داشت. اولف شولز در 17 سالگی به حزب سوسیال دموکرات پیوست و برای نخستین بار در سال 1998 میلادی به پارلمان آلمان را یافت. او در دوره حکومت خانم مرکل به حیث وزیر مالیه و معاون صدر اعظم نیز کار کرده است. در اثر غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در آبهای کانال انگلیس، حداقل 31 پناهجو جان خود را از دست داد. جرلاد دارمانیان وزیر داخل فرانسه این رویداد را بزرگترین فاجعه سفر پناهجویان در آبهایی که فرانسه را با بریتانیا وصل میکند توصیف کرد. او گفت حدود 34 پناهجو سوار بر این کشتی قصد عبور از این آبها را به خاطر رسیدن به خاک بریتانیا داشتند. با گفته وزیر داخل فرانسه، 831 پناهجو به شمول 5 زن و 1 دختر جوان تا اکنون از آبهای کانال انگلیس به دست آمده است. او در مورد هویت پناهجویان کشته شده معلومات نداد. وزیر داخل فرانسه افزود که 4 نفر به اتهام قاچاق این پناهجویان روز چهارشنبه بازداشت شد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن هفته آینده مذاکرات خود با طالبان را در قطر اثر خواهد گرفت. به گفته این وزارت، هیئت آمریکایی را در این مذاکرات تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، رهبری خواهد کرد و در آن علاوه بر مسائل مبارزه بر ضد دهشت افغانی، رسیدگی به مسائل مرتبط به بحران بشری افغانستان را نیز مورد بحث قرار خواهد داد. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
در بسیاری از بخش‌های افغانستان شرایط و وضعیت وخیم است و برنامه جهانی غذا می‌گوید که حدود 24 میلیون نفر یا 60% جمعیت این کشور با گرسنگی حاد روبرو است. این وضعیت در حال ادامه دارد که قرار است تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، با رهبران طالبان در قطر دیدار کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که دو طرف در مورد منافع ملی ایالات متحده بحث خواهند کرد.
در ارتباط به افغانستان، آنان روی منافع ملی حیاتی ما بحث خواهند کرد که شامل مبارزه با توریسم می شود، شامل فراهم کردن مسیر مسئول خروج اتباعی آمریکایی از افغانستان و افغانهای می شود که به آنان تعهد خاصی داریم و شامل کمک های بشری و وضعیت اقتصادی افغانستان می شود.
حکومت طالبان گفته است که این دیدار فصل جدید در روابط سیاسی میان دو کشور را باز خواهد کرد و موضوع تطبیق شرایط توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان شامل این مذاکرات خواهد بود. تامس وست در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفته است که بحران بشری در افغانستان بیشتر با قطع کمک‌های جهانی ربط دارد.
حدود 75% مصارف حکومت قبلی توسط دونرهای خارجی تمویل می شد. حدود 40% تولید ناخالص ملی آن کشور توسط دونرهای خارجی تمویل می شد. در جریان چند سال تعامل ما و تعامل شرکای ما با طالبان، ما واضح ساختیم که اگر آن گروه از طریق نظامی به قدرت برسد، این کمک ها ناپدید خواهد شد و چنین نیز شد.
هفته گذشته حکومت طالبان از کنگره ایالات متحده خواست تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کرده و محدودیت‌ها را بردارد. طالبان همچنان گفته بودند که مشکلات اقتصادی در افغانستان می‌تواند منجر به مهاجرت‌های گسترده و ایجاد مشکلات به دیگر کشورها شود. ولی آقای وست می‌گوید که آزاد کردن دارایی‌های افغانستان آنچنانی که طالبان می‌گویند آسان نیست.
دلایل بسیار مغلق حقوقی وجود دارد که چرا آن پول از یک بانک مشخص به دیگر جاها انتقال نمی‌یابد.
همزمان با ادامه محدودیت ها بر حکومت طالبان، پیشرفت های اندک در برخی مناطق افغانستان در ارتباط با خواست ایالات متحده و جامعه جهانی مبنی بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان صورت گرفته است. یکی از مثال های این پیشرفت بازگشایی مکاتب برای دختران صنوف هفتم الا دوازدهم در ولایت هرات می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، طوری که در گزارش نیز شنیده، تامس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته است که هیچ نشانه وجود ندارد که روسیه و چین حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسند. آقای ویس روز سه شنبه در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا همچنان گفت اگر روسیه و چین حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، امریکا چنین کار را نخواهد کرد. توجه نمایید به نکات عمده مصاحبه آقای ویس که همکارم یلدا بکتاش به دری برگردانده است.
اولتر از همه باید بگویم که ایالات متحده به شدت نگران وخامت بحران بشری در افغانستان است. اگر کمی به عقب برگردید و نگاه منطقی تر و دقیق تری به عواملی که موجب بحران بشری در افغانستان شده بیندازید، میبینید که متاسفانه قبل از تغییری که 15 اگست در این کشور رخ داد، افغانستان همان موقع هم از بحران وحشتناک بشری رنج میبرد. دلیلی که به نظر ما به وخامت این اوضاع منجر شد بیشتر به کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی که اقتصاد افغانستان طی 20 سال گذشته بسیار زیاد به آن وابستگی بود بستگی دارد. تقریبا در حدود 75% از مخارج حکومت افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌شد و در حدود 40% تولید ناخالص ملی این کشور نیز توسط اهدا کنندگان خارجی تأمین می‌شد. برای همین در تعاملاتی که ما و متحدین ما طی این سالها داشتیم، برایشان واضح ساخته بودیم که اگر راه نظامی را برای رسیدن به قدرت انتخاب کنند، این کمک ها ناپدید خواهد شد و این همان چیزی است که اکنون اتفاق افتاده است.
آیا ای به نظرتان منصفانه است که انجمن دارایی ها را به وخامت وضعیت بشری در افغانستان ربط داد؟
ببینید، ایالات متحده به لحاظ کمک‌های نقدی برای کاهش تأثیرات این بحران بشری در صدر کمک کنندگان جهانی قرار دارد. ما امسال در حدود 474 میلیون دلار فراهم کرده ایم. به نظر من ما از کار سایر متحدینمان که در این امر پیشگام هستند بسیار حمایت کرده ایم. اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا و نروژی ها و سایر کشورها واقعا قدم پیش گذاشتند و ما نیز هر چه در توان داریم انجام می دهیم.
پاسختان و تقاضای طالبان برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان پس چیست؟
در حال حاضر دلیلی که این دارایی‌ها انتقال نمی‌یابد، به اصطلاح کدام اقدام اجرایی از سوی قوه مجریه ایالات متحده برای منجمد ساختن آن نیست. این یک لفظ غلط است که این روزها در رسانه‌ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دلایل حقوقی و قضایی بسیار پیچیده‌ای در این که چرا این پول از بانک‌های مشخصی به اماکن دیگر وجود دارد. به نظرم مهم است که توجه داشته باشیم که در حدود 2 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی دیگر نیز در خارج از ایالات متحده وجود دارد که مانند بقیه دارایی‌های افغانستان توانسته انتقال یابد.
اوایل این ماه شما در نشست موسوم به تریکا پلاس با همتایان چینی، روسی و پاکستانی خود شرکت کردین. شما با وزیر خارجه طالبان هم در پاکستان دیدار کردین. ارزیابیتان از این دیدارها چیست؟ با توجه به این که چین و روسیه عضو سازمان همکاری های شانگهای هم هستند، برای ثبات بخشیدن به اوضاع افغانستان و مبارزه با تروریسم چه نقش میتونن ایفا کنن؟
So this was the first time on I guess it was the 11th of this month that the so-called expanded
troika. از 11 اگست بدین سو این اولین نشست ترویکا بود که برگزار گردید. این چهار چوبی است که ایالات متحده از آن حمایت میکند. فکر میکنم که کشورهای منطقه به شمول روسیه، چین و پاکستان میتوانند نقش مهمی در دستیابی به ثبات افغانستان ایفا کنند. این چهار چوب میتواند شرق و غرب را به هم وصل کند. ما قطعا توسط آن عده از متحدین خود در غرب که حتی در این نشست شرکت هم نمیکنند ترغیب شدیم تا دیدگاهشان را مطرح کنیم. به نظرم ما توانستیم یک بیانیه مشترک و مسئولانه در دیدارها دست پیدا کنیم. از دیدن این که همتایان روسی و چینی من همان تعهدات را که ارج می‌گذارند که ما نیز به آن توجه داریم واقعا خرسند شدم. این موارد شامل رفتن به سمت تشکیل یک حکومت فراگیرتر، حفاظت از حقوق زنان، اقلیت‌ها و همچنان دسترسی دائمی کارکنان سازمان‌های امدادرسان در تمام جنبه‌های امدادرسانی می‌شود. بنابراین به نظرم نشست بسیار خوبی است و یکی از پیامدهای مثبت آن هم این بود که ما اتحاد خود را نشان دادیم و من از تلاش‌های پاکستان برای میزبانی نشست قدردانی می‌کنم.
ممکن است در مورد مبارزه با دهشت افکنی به شمول مقابله با گروه داعش نظرتان را شریک بسازین؟ در این زمینه خواهان ایفای چه نقشی از سوی چین و روسیه هستین؟
رئیس جمهور بایدن کاملا واضح ساخته که ایالات متحده تعهد تزلزل ناپذیر خود را برای اطمینان حاصل کردن از این که افغانستان هرگز دوباره هیچ نوع خطری متوجه ایالات متحده و متحدین این کشور نخواهد کرد حفظ خواهد کرد. این موضوع از بحث‌های اصلی در نشست 9 و 10 اکتبر با طالبان بود و صادقانه بگویم که حتی در ماه آگوست هم که من در جریان تلاش‌های برای تخلیه به افغانستان سفر کردم، این موضوع را با طالبان مطرح کردم. عمل کردن طالبان به تعهداتشان در مبارزه با دهشت‌افکنی همیشه برای ما یک موضوع محوری بوده و این گونه نیز باقی خواهد ماند. در مورد چین و روسیه باید بگویم که هر دو کشور نگرانی‌های عمیق و مشترکی در خصوص احتمال خطر آفرین شدن دهشت‌افکنان علیه کشورهای خود و همچنان همسایه‌های خود دارند. بنابراین در زمینه تعامل با طالبان این یک نگرانی مشترک برای جامعه جهانی است.
در بیانیه مشترک ترویکا پلاس که در ماه نوامبر دایر شد، 4 کشور شرکت کننده توافق کردند تا تعامل حیاتی با طالبان داشته باشند. اگر چین، روسیه و پاکستان برای برسمیت شناختن حکومت طالبان اقدام کنند، آیا ایالات متحده همچنین کار خواهد کرد؟ ایالات متحده چی پیش شرطهایی برای برسمیت شناختن حکومت طالبان دارند؟
من هیچ نشانه‌ای به ویژه از سوی چین و روسیه در خصوص به رسمیت شناختن حکومت طالبان ندیدم. به نظرم تعامل پاکستانی ها با طالبان فعالانه‌تر و رو به جلوتر از آن چیزی است که در حال حاضر ما خود را با این نوع تعامل راحت احساس می‌کنیم. اما در جواب پرسشتان باید بگویم از آنجایی که این یک سوال فرضی است، پاسخ نه می باشد.
با توجه به حمایتی که پاکستان طی 20 سال گذشته از طالبان داشته، نقش کشور را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا حمایت پاکستان از طالبان موجب بحث و جدل در روابط واشنگتن و اسلام آباد است؟ آیا به نظرتان این امر میتونه به عنوان قدرت نفوذ بر طالبان استفاده شود تا در مورد حقوق زنان و تحصیل دختران و همچنان تشکیل یک حکومت فراگیر سازش کنند؟
ما با گفتگوهای فشرده خود با مقامات سطوح مختلف نظام پاکستان در مورد افغانستان ادامه خواهیم داد. آنها با واسطه تاریخ و پیوندهای فرهنگی و زبانی هنوز هم از قدرت نفوذ قابل توجه در افغانستان و منطقه برخوردارند و اجتماعات دو طرف مرز نیز روابط نزدیکی با هم دارند. آیا اینها می تواند مبنای بحث و جدل باشد؟ گاهی اوقات بله، و خب این گفتگوها دو طرف است. به نظر من پاکستانی ها هم نگرانی های خود را در قبال پالیسی های امریکا در افغانستان دارند و ما هم نگرانی های دیرینه در مورد پالیسی های این کشور در افغانستان داریم. و باور من مهمترین بخش این ماجرا نیز همین دو طرف بودن این گفتگو هاست. ما قصد نداریم راه های ارتباطی را قطع کنیم و اثبات این امر را نیز میتوان در تلاش اسلام آباد برای میزبانی نشست ترویکا پلاس دید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در 4 پنجشنبه ماه نوامبر امریکایی ها روز شکرگزاری را برگزار می کنند، اگرچه این تعطیلات شبیه جشنهای سنتی برداشت محصول است که در جوامع زراعتی با قدمت هزاران سال پیش باز می گردد. اما روز شکرگزاری و افتخار تجربه اولین اروپایی است که در شمال شرق ایالات متحده امروزی ساکن شدند. آنها زائران مسیحی سختگیر بودند که خواهان جدایی کامل از مرجعیت کلیسای انگلیس بودند و در نتیجه در انگلستان تحت آزار و اذیت قرار گرفتند. بنابراین در سپتامبر سال 1620 102 استعمارگر که بیشتر آنها زائر بودند و 30 خدمه با یک کشتی به نام میفلاور به سمت قاره امریکا حرکت کردند. زائران می دانستند که از آنجایی که سفر آنها توسط دولت انگلیس تمویل نمی شود و بدون یک رهبر منصوب شده باید با رضایت خود استعمارگران حکومت کنند. به همین دلیل حتی قبل از رسیدن کشتی میفلاور به خشکه مسافران پیشنویس پیمان میفلاور را تهیه کردند، سندی که نوید همکاری میان مهاجران را می‌دهد. این پیمان تصریح می‌کرد که تصمیم گیری ها با رأی گیری گرفته می‌شد که اولین تجربه دموکراسی در میان اروپایی ها در امریکای شمالی بود. این سند توسط بیش از نیمی از مسافران مرد اهم از زائران و غیر زائران امضا شد و با قانون اکثریت تصویب شد. فقط 53 نفر از مستمرنشینان اولیه زنده ماندند تا بهار بعد را ببینند. اما تابستان محصول خوب به ارمغان آورد و در خزان سال 1621 اعضای باقی مانده از مستمره پلیموت همانطور که خانه جدید خود را نامگذاری کردند برای بقای خود جشن گرفتند. حدود 90 نفر از مردم بومی وامپانگو که با غذا و آموزش به مستعمره نشینان کمک کرده بودند و اینکه چگونه خانه هایی بسازند تا در برابر آفات طبیعی مقاومت کند با آنها ملحق شدند. این جشن به مدت 3 روز به طول انجامید و در تهیان استعمارگران انگلیسی و مردم قبایل بومی به طور مسالمت آمیز معاشرت کردند. زائران برای ضیافت خود سبزیجات بومی، مرغابی و غاز تهیه کردند و وامپانگا با گوشت گوزن با آنها سهیم شدند. جشن شکرگزاری طوری که امروزه جشن گرفته می شود ریشه در قرن 19 دارد. در طول جنگ داخلی امریکا و تعطیلی رسمی تبدیل شد تا بدین وسیله وحدت ملی ترویج داده شود و پختن فیلمرغ که در حال حاضر سنتی است به غذای اصلی روز شکرگزاری تبدیل شد، زیرا این پرنده بزرگ می توانست تمام خانواده را با هزینه کم تغذیه کند. گرچه این تعطیلات در طول قرنها تکامل یافته است، اما روز شکرگزاری و تصویر آن از زائران و بومیان امریکایی که با هم جشن می گیرند نماد از سال بین فرهنگ ها آزادی مذهبی و رفاست که ایالات متحده و شهروندان و تازه واردان خود از سراسر جهان هنوز هم ارائه می دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، حکومت طالبان اعلام کرد که سر از پنجشنبه روند توزیع پاسپورت در 10 ولایت دیگر افغانستان آغاز می شود. اما مقامات ریاست پاسپورت می گویند که هنوز هم مشکلات تکنیکی در کابل وجود دارد و آغاز دوباره توزیع پاسپورت در مرکز چند روز دیگر نیز زمان می برد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
مولوی عالمگل حقانی رئیس پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که از روز پنجشنبه روند توزیع پاسپورت در 10 ولایت دیگر برای متقاضیان آغاز می شود. به گفته مولوی حقانی، پروان، کاپیسا، لوگر، میدانوردک، غزنی، دایکندی، فاریاب، غور، نورستان و بدخشان شامل این ولایت هاست. رئیس پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان افزود که به تمام کارمندان و مدیران این ولایت هدایت داده شده است تا برای مراجعین خدمات را ارائه کنند.
اول هغه کسانو ته ترجیح ورکړي چې فرم آنلاین،
نخست به افراد ارجحیت داده می شود که فرم آنلاین پر کرده یا تعرفه بانکی را پرداختند، حق اولیت به آنها بدهید. در قدم دوم آن شمار بیماران عاجل که در داخل علاج آنها نمی شود و به خارج باید سفر کنند با آنها اولویت بدهید و کسانی که تازه می خواهند پاسپورت بگیرند تا امر ثانی منتظر باشند. قبل بر این ریاست پاسپورت در 23 عقرب جهت سهولت برای متقاضیان در ولایت های ننگرهار، قندهار، خوست، پکتیا، هرات، بلخ و کندوز نیز روند توزیع پاسپورت را آغاز کرده بود. اما در کابل به دلیل آنچه مشکلات فنی خوانده شده روند توزیع پاسپورت هفته گذشته متوقف شد و هنوز آغاز نشده است. مولوی حقانی گفت که حافظه ماشین‌های بایومتریک پر شده و این ریاست تلاش می‌کند که با نصب ماشین‌های جدید دوباره در کابل زمینه توزیع پاسپورت برای متقاضیان فراهم شود. هر زمانی که مشکلات تکنیکی در مرکز حل شد، ما کار خود را هر چه زودتر آغاز می‌کنیم. رئیس عمومی پاسپورت تأکید کرد که متقاضیان آن شمار ولایت که در آنجا توزیع پاسپورت آغاز شده، به ریاست کابل مراجعه نکنند چون با آنها پاسپورت دادن نمی‌شود. در همین حال شمار متقاضیان پاسپورت هر روز بیشتر می شود و ریاست عمومی پاسپورت کابل شاهد ازدحام است. کاظم یکی از دکانداران که عکاسی دارد گفت
اعلان کردن که در چند ولایت خدمات از سر گرفته میشه. یک دلیل هم شده میتونه که مردم پاسپورت ولایت خود اینجا بروبار کاهش پیدا کنه که لکول گرسیده شود.
زیا یکی از شهروندان کابل است. یکی از اعضای خانواده های بیمار است و دکتران گفتند که باید برای تداوی به خارج منتقل شود. این شهروند کابل گفت که باید روند توزیع پاسپورت در کابل از سر گرفته شود.
از ما از فامیل ما یک مریض داشتم، تقریبا 20 سال میشه که روماتیسم داره، مریضی جدیه، چون علاجش هیچ نمیشه. دکترام گفتن که علاجش هیچ ممکن نیست، باید رو به خارج از کشور ببرم تا مشکلش حل کنم. ما تقریبا یک هفته میشه که اقدام کردیم تا که مریض خود را شفاخانه بردیم، وجه دکترها چکش کرد که واقعا مریض خود دارم، از بخاطر که از نفرای جلوگیری شود که واقعا مریض نیستن و حق مریض میخورن.
دو هفته پیش رسد پاسپورت هر روز برای 3 تا 5 هزار متقاضی پاسپورت توزیع میکرد، اما برای کسانی که در دوره حکومت پیشین به گونه آنلاین ثبت نام کرده بودند، افزایش تقاضا برای گرفتن پاسپورت زمینه را برای کمیشنکاران نیز فراهم کرده است. در حال حاضر کمیشنکاران یک پاسپورت را بین 500 تا 1000 دلار آمریکایی در کابل تهیه می کنند. ریاست پاسپورت گفته است که در حدود 60 تن به اتهام تهیه پاسپورت به گونه غیرقانونی بازداشت شدند. مولوی عالمگل حقانی گفت که در بین این افراد شماری از کارمندان ریاست عمومی پاسپورت نیز شامل هستند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.